چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمان دوست است که تا نیم ساعت دیگر اون را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برنامه برای بررسی دو موضوع داریم: یکی انتخابات پارلمانی تاجیکستان. از یک سو احزاب سیاسی و نامزدها از مانعها از سوی مقامات حکومتی شکایت میکنند، از سوی دیگر ضعف خیش را اعتراف مینمایند. دیگری برنامه هسته ای ایران، غرب به کجا رسیده است و چرا در موقع روسیه تغییر به میان آمده و چین چیکار خواهد کرد؟ هفته آینده روز یکشنبه 28 فوریه انتخابات به مجلس نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان برگزار می شود. این معرکه را رئیس جمهور تاجیکستان و نیز وزیر خارجه این کشور یک حادثه مهم سیاسی ارزیابی کرده وعده دادند که آن شفاف و آزاد و دموکراتی برگزار می شود. کارشناسان هم می گویند این معرکه باید چهره یا ایمیج بین المللی تاجیکستان را که در گزارش های سازمان های با نفوذ کشور اوتوریتری یا خودکامه عنوان می شود تغییر دهد. اما گزارش هایی که هفته اخیر رسیدند حاکی از آنند که تا رسیدن تاجیکستان به یک انتخابات دموکراتی شرایط به وجود نیامده است. از یک جانب این به ضعف حکومت و از جانب دیگر به ضعف احزاب مخالفش وابسته است. از جمله از ولایت سوخت گزارش می شود که نامزدها و احزاب مخالف در این ولایت حتی از رسانه ها نمی توانند به طور ضروری استفاده کنند. جوره یوسفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود می گوید نامزدها توجه کافی به رسانه ها ندارند.
بسیار همون ستادهای نامزدها نیروی مطبوعات را نادیده می دارند و بیشتر تکیه می دارند به واخوری های زنده با مردم.
محمود جان دادابایف سردبیر هفتنامه سوخت سبب چنین وضع را به اعتمادی به انتخابات می نامد.
اساس مسئله همین است که اون نفرهای که نامزد پیشنهاد کردن اول برای غالبیت خود اعتماد ندارن یا موجودیت رقابت سالم.
در همین حال دلبر صمد و رئیس سازمان حزب سوسیال دموکرات در سوخت اعتراف می کند که حزبش امکانیت های مالیوی ندارد. و از مناطق دیگر کشور اطلاع گوناگون میرسد. مثلا بخش حزب نهضت اسلامی در وادی رشت به دادگاه شکایت برد که کمیسیون ناحیوی انتخابات درخواست نمایندگان این حزب را جهت شامل کردن به عضویت قطعه های انتخاباتی رد کرده است. یا در این شکایت آمده است نصف اعضای کمیسیون حوزوی اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند. یا 5 تن از مبلغان انتخاباتی حزب نهضت اسلامی در شهر کولاب از سوی نیروهای امور داخلی بازداشت شدند. در ناحیه همدانی نامزدی روزنامه‌نگار جمعه‌خان تمرزاده با وکیلی مجلس نمایندگان را بیکار کردند. کمیسیون در امضاهای جمع آورده این نامزد اشتباهات را آشکار کرده است. از جمله در فهرست امضاهای طرفداران جمعه‌خان تمرزاده شماری از امضاهای پیشنهاد شده از نام افراد آورده شده است که فعلا بر حیات نیستند. در حوزه پنجکن نامزدی مطلوب خلیفایف بیکار شده است. در همین حال صاحب نظران تلاش های احزاب سیاسی تاجیکستان برای معرفی نامزدهایشان به وکیلی مجلس نمایندگان از طریق ورقه های تبلیغاتی را تنقید میکنند. آنها میگویند معرفی نامزدها و برنامه و اهدافشان در ورقه های به قول نظرناگیر چاپ شده در جای های نصب میشوند که نمیتواند مردم راهگذر را به خود جلب کند. کیومرسیاتو همکار ما در دوشنبه یک به خیابان مرکزی دوشنبه برآمد تا حال و هوای تبلیغات انتخاباتی را از ساکنان بپرسد و آن را در صحبت با کارشناسان و نمایندگان احزاب به میان گذارد.
رضا محمد یک ساکن شهر دوشنبه که به سن 60 رسیده و شاهد واقعات دو قرن است میگوید که در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی شرکت و به طرفداری یکی از نامزدها رأی خواهد داد. وی در ناحیه فردوسی پایتخت به سر میبرد. اما به سوال ما در این باره که اهل خانواده او به این انتخابات با چه نظری نگاه میکنند گفت که او به جای همه آنها نیز رأی میدهد، مثل که در گذشته به جای پدر و مادر و همسرش رأی داده است.
پدرم مادرم التماس میکردن که بچه‌ام همه کاغذها را ور پرتا برای ویا کلا فرق ندارد که من به نام کی آواز میدهم.
یک کس برای همه، همه برای یک کس، مقاله معروف دوران شوروی است که ظاهرا امروز به کار نمیآید. مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی تاجیکستان نیز با نشر کتاب‌های خرد میخواهند به ساکنان فهمانند که هر کس صاحب یک رأی است و نفر دیگری نمیتواند به جای کسی دیگر آواز باز دهد. این هم در حالی است که رای دهی یک نفر به جای چند نفر از کمبودهای اصلی است که ناظران بین المللی بارها در گزارش های خود در این باره به مقامات رسمی گوش زد کردند. اما رضا محمد میگوید احزاب و افراد خودپیشبری از حوزه های انفرادی تا هنوز نتوانستند که خود را به طور باید و شاید برای ساکنان معرفی کنند تا انتخاب برای مردم نیز آسان شود. از این رو به گفته او ساکنان دقیق نمیدانند که نامزدهایشان کیست و چه کاره و برای چی باید به او آواز دهند. رضا محمد گفت چنین برخورد با انتخاب کنندگان آنها را از انتخاب و انتخابات دل سرد کرده است و آنها فقط برای رسمیت آواز میدهند.
در دست دو سه نفر دو سه ورقه یک آدم عادی دیدم، در دویمش دیگر سه و سه نامزد. این خیلی نمیشود، خلق باید کلا داند که کی را انتخاب میکند.
ما که از خیابانهای دوشنبه دیدن میکردیم عکسای بزرگ نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان و شوراهای محلی را کمتر دیدیم. تنها در بعضی جای ها از جمله در نزد فروشگاه ها و ستونی بناها و سیمچوب های کوچه و خیابان ها عکس خرد بعضی از نامزدها و برنامه هایشان را در ورقه های سفید چاپ کرده چسبانیدند. این ورقه های تبلیغاتی ظاهرا شبیه ورقه هایی هستند که قبلا نیز آن را در کوچه های دوشنبه دیدن ممکن بود. از قبیل اعلان درباره کنسرت ها، جای کار و یا منزل برای فروش یا فردی که مورد جستجو قرار دارد. این نکته را ارشاد انتقاد یک ساکن دیگر دوشنبه صرف نظر نکرد و میگوید حزب ها و نامزدها تا هنوز راه مؤثر جلب ساکنان برای شرکت در انتخابات را نیافتند.
یگانه وسیله توجه مردم آنها تنها در همون شعار و آویزه های میبینند که در این یا آن رسته ها آویزان کردند. به نظر من این خیلی نقش کمرنگ آنها در توجه مردم است.
اما احزاب میگویند که ضعف مالی امکان نمیدهد تا آنها با شعارهای بلند آوازه و ورقه های تبلیغاتی بزرگ خود و نامزدهایشان را نمایش و همین طور تبلیغ کنند. اسماعیل تربکوف معاون رهبر حزب کمونیست که حالا طبق رویخط حزب 9 نفر را وارد سبقت انتخاباتی کرده است میگوید حزب آنها برای هر کدام نامزدهای خود 5000 سومانی کمی بیشتر از 1000 دلار آمریکایی تخصیص داده است.
در اینجا از خرج بنزین سر کرده تا گازت تا پلاکات و سفرهای خدمتی همه در اینجا میذاره. 45000 همچون فوند انتخاباتی مو تاسیس دادیم و 6000 از حساب کمیسه مرکزی انتخابات گرفتیم که این میشود 50000 سومانی.
اسماعیل تلبکو وسیله خوب شناسایی انتخاب کنندگان با نامزدها را تلویزیون میداند، اما میگوید آنها به تلویزیون های دولتی بجز آن فرصتی که کمیسیون مرکزی انتخابات در اختیارشان گذاشته است دسترسی بیشتری ندارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک هم میگوید
هنوز ما شبکات مستقل تلویزیونی و رادیویی در تاجیکستان را به صورت نداریم که هم نامزدها و هم احزاب سیاسی در معرفی خود و برنامه های خود از آن بتوانند به صورت استفاده بکنند که در تصمیم گیری انتخاب کنندگان بتوانند تأثیری عمیق به جای بگذارند.
با این حال کارزار انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از یک هفته دیگر ادامه خواهد کرد، اما هنوز هم رضا محمد و قسمت دیگری ساکنان به این معرکه مهم سیاسی به عنوان یک بازی می نگرند، بازی که در آن گروه برنده می شوند و تا 5 سال دیگر آنها را فراموش و مهره خاموشی به لب می زنند.
تلاش های ناکافی نامزدها و احزاب سیاسی برای معرفی نامزدهایشان از طریق ورقه های تبلیغاتی انتخاباتی بود در گزارش کیومر سیعتا خبرنگار آزادی در دوشنبه. شنوندی محترمی برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برنامه را باز با موضوع انتخابات پارلمانی تاجیکستان ادامه میدهیم. در این معرکه 8 حزب سیاسی تاجیکستان شرکت میکنند، اما کارشناسان میگویند بجز حزب حاکم خلق دموکراتی که تمام رشته های نظارت معرکه های سیاسی در کشور را طریق مقامات پایانی و بالایی در دست دارد، حزب نهضت اسلامی خیلی فعال است. ایده هم بر این نظرند که اگر در انتخابات قبلی متحد حزب حکمران کمونیست ها بودند، حالا این متحد اسلامی ها شدند. آیا حزب نهضت اسلامی چی کار میکند و احزاب دیگر به فعال شوی به سابقه این حزب چی نظر دارند؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش حرمگل قادر خبرنگار آزادی در دوشنبه.
به عنوان حجاب‌پوش نیمه شب در خانه‌های شهروندان پهن کردن ورقه‌های تبلیغاتی و ترغیب رای دهندگان از طریق بلنگویک‌ها در شهرهای تاجیکستان پدیده است که برخی را متحیر و برخی دیگر را به احتمال سبقت در انتخابات خوشبین کرده است. اما تنها خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌داند که فعالیت به مشکل با آنها دست می‌دهد و برای نهادن از سبقت چی مانع‌ها را باید که عبور کرد. در فاصله یک چند روز از این معرکه سیاسی تنها حزب نهضت اسلامی نیست که برای پیروزی نامزدهای خود تلاش‌های خستگی ناپذیر انجام داده و شیوه کار تغییر می‌دهد. حزب کلیدی دیگر، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، از سرنفوسترین حزب کشور نیست. تاکتیک یا شیوه پیشبرد ترغیبات را تغییر داده، نامزدهای رقیب را جدی به چالش کشیده است و این حزب در مقابل نامزدهای سرشناس مخالفین نیرومندترین نامزدهای خود را مستقر کرده است. درش با دولت عثمان یکی از چهره‌های مخالفین دولت شکرجان ظهوروف وزیر حفظ اجتماعی رقیب شده است. در ناحیه سامانی دوشنبه مرحبا جبار و رکتوری دانشکده دولتی زبان‌ها با حکمت الله سیف‌الله‌زاده نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وارد سبقت شدند. در رودکی دولت علی دولت‌زاده نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با محمد علی حید یکی از نامزدهای سرشناس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رقابت خواهند کرد. ضمناً در هر یک حوزه انتخاباتی تا 5 نفر نامزد پیشنهاد شدند که بخش عمده آنها به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مربوط هستند. اکثرا بر این باورند که نامزدهای علاوگی به خاطر تحکیم نامزدی اصلی حزب استفاده می شوند و در آخرین روز سبقت احتمالاً از نامزدی خود به فایده کاندیدی اصلی دست می کشند. موسی اسدزاده رئیس بخش دوشنبگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وجود این شیوه کاری را از جانب حزب خود کاملا رد کرد و گفت این حزب به خاطر پیروزی بر رقیبان خود شخصیت های حرفه‌ای را روی کار آورده است و هیچ دسیسه‌ای در برابر رقیبانش انجام نخواهد داد.
لیکن اکثریت خودپیشمرو اینا غیر حزبی هستند و با یگان حزب شامل نیستند. به همین خاطر این یک تاکتیکی است که گویم که ما با این واسطه می‌خواهیم آوازهای نامزدهای رقیبان ما را تقسیم کنیم، چنین نیست.
چالش‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کاردار انتخابات احزابی را که از کمترین امکانات برخوردارند به گونه دست و پا بسته کرده است و بهترین کاری که آنها می‌توانند انجام دهند تنها دایر کردن یک دو واخوری برای دهندگان می‌باشد که در انتخابات‌های گذشته کمتر به نظر می‌رسید. با این گروه حزب سوسیال دموکراتی، حزب دموکرات، حزب سوسیالیستی، حزب کمونیست، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری شاملند که تاکتیکی مشخص ندارند. و اکنون برمیگردیم به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفتیم صرف نظر از محدودیت‌های موجوده راه ترغیب برنامه‌های خود را پیدا کرده است. این حزب همروزه با رای دهندگان از طریق پشت الکترونی در تماس است و از فعالیت هر روزه خود برای دهندگان گزارش می‌دهد. و شما هم شاید طریق نشان نهضت تیجی مشاهده کرده باشید که پیام‌های انتخاباتی می‌گیرد. در برابر استفاده از تکنولوژی جدید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصول‌های بابایی را از یاد نبرده است. گروه زنان حزب نهضت اسلامی با پهن کردن برنامه‌های حزب به رای دهندگان مشغول هستند. اکثر آنها خانه به خانه می‌گردند و برنامه‌های حزب را در شکل ورقه‌ها به مردم می‌رسانند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید که هرچند که حزب حاکم تمام وسیله قانونی را برای کارهای ترغیباتی آنها با هر راه و واسطه محدود می‌کند، اما این شرایط محدود باسن برای آنها راه‌های نو باز کرد. جناب کبیری افزود که حزب نهضت اسلام با مردم در ارتباط مستقیم قرار دارد و تا حال 80% برنامه‌های خود را به آنها رسانیدند. او اطمینان کامل دارد که تا به روز انتخابات رای دهندگان از 90% برنامه حزب آنها آگاه خواهند شد.
تجربه این تاکتیک پیش گرفته ما نتیجه بیشتر می دهد، چون ما در اختیار مثل دیگر حزب ها امکانات رادیو تلویزیون نداریم، از امکانات حکومت نمی توانیم استفاده بریم و روی از همه خوب آخری روبرو با مردم هست.
از سوی دیگر سهراب شریفوف رهبر مرکز تحقیقات استراتژی با اشاره به تازگی های انتخابات پارلمانی می گوید تا حال در تاریخ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این تاکتیک های جدید استفاده نشده بود، اما او در رابطه با کندیدهای سرشناس و برتری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و ضعف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اشاره میکند و میگوید که از نامبرداران حزب محی‌الدین کبیری تنها مانده است. با وجود فعالیت بعدی انجام جنگ این حزب نتوانست چهره های روشنی را وارد سیاست کند. با باوری سهراب شریفوف از احزاب باقی مانده میان مردم کمی بیش حزب کمونیست با رهبری شادی شبدال، حزب سوسیال دموکرات با رهبری رحمت الله ظاهروف شناخته هستند، ولی احزاب دیگر هنوز شناخته نشدند.
تاجیکستان از روی امکانیتشون فهمیششون تا امروز همین گونه تشویقات و تبلیغات و اون تاکتیکای متدیکایی که انتخاب کردن پیش برده شدند.
پرویز ملاجانوف تحلیلگری دیگری تاجیک نیز از فعالیت‌های حزب نهضت اسلامی در معرکه انتخاباتی ستایش کرده می‌افزاید که با وجود آن که فضا انتخاباتی را تنها حزب خلقی دموکراتی پر کرده است، باسم حزب اسلامی توانسته است که در این معرکه جای پا پیدا کند. آقای ملاجانوف افزود
به
طور خیلی دقیق دیدند و تحلیل کردن و بررسی کردن که مثلا اصیل بین ازاد کی برامد میکنند و کوشش کردن که در اون جایی که مثلا یک ادمی با قوت است از حیز بین ازاد یک ادمی دیگر بوست با قوت تر شد. چون که مثلا در بعضی نوعه ها یا که در بعضی منطقه ها چی میشد که نماینده حیز بین ازاد با قوت و اگر در این مورد اگر با قوت تر میحسابید در حال ادم خود رو دیگر میکردن با یک ادم میشناخته میواردن.
پرویز ملاجانوف میگوید که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از ذخایر عمده برخوردار است و فیشنگ‌های کارزار انتخاباتی را نیز زیر نظر دارد. این حزب از یک سو پیوندی حزب را با رئیس جمهور به سر خود چراغک سبز به سوی پیروزی شیار قرار داده است. از سوی دیگر مقامات رسمی تقریبا همه در خدمت همین حزب هستند و طبعا برای احزاب دیگر به خصوص حزب نهضت اسلامی مانعها ایجاد میکنند. به گفته کارشناس استفاده چنین فیشنگ‌ها از جانب حکومت معنای آن را ندارد که اعتماد مردم به حزب خلقی دموکراتی افزایش می‌یابد. رای دهندگان از این نکاس یک جانبه تحولات انتخابات تنها به فایده حزب حاکم و لب فرو بستن رسانه‌های دولتی از فعالیت احزاب دیگر قناعتمند نیست. اکثر کارشناسان به توجهی مردم به انتخابات را به همین توصیف اسدبشی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و نادیده گرفتن احزاب دیگر مربوط می‌دانند.
نظر کارشناسان و احزاب سیاسی به فعال شوی به سابقه حزب نهضت اسلامی در معرکه پیش از انتخابات پارلمانی تاجیکستان بود در گزارش حرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی. به همین منوال شنونده ارجمند معرکه پیش از انتخابات در تاجیکستان منظره عجیبی دارد. از یک سو اعتماد مردم و برخی از احزاب سیاسی به شفاف برگزار شدن آن کم است، از سوی دیگر بعضی احزاب اعتماد دارند که وعده مقامات درباره شفاف و دموکراتی و آزاد برگزار شدن انتخابات عملی می شود. حالا از عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان میپرسم که از نظر او چه مشکلاتی در معرکه پیش از انتخاباتی در تاجیکستان به نظر میرسد؟
انتخابات بسیار مشکلات های جامعه مواجه شده داد. اینم یکمش که در ما یعنی سیستم بسیار حزبی این تشکل یافته است، لیکن حال نیاز دارد به انکشاف آینده اش. 8 حزب سیاسی جمهوری تاجیکستان فقط 2 تاش میتواند که کل تاجیکستان را فرا گیرد، دیگر ها فقط در مرکز و مرکزهای ولایت ها فعالیت داشته میتوانند و دیگر اقتدار ندارند. مشکلات بسیار حزبی را یعنی انکشافش نشان داد. دیگر مثلا که ما اعلام کردیم که ما انتخابات آینده را شفاف و آزاد میگذارم، لیکن بعضی قانون شکنی ها که بعضی فرد شدن و صد بعضی حزب راه آن را گرفتن نشان میدهد که حالا در سطح میانه مقامات محلی آماده نیستند که پورا انتخابات آزاد و شفاف گذارد و آن نگاه که حزب را به حزب خودی و بیگانه یعنی اوگای تخلیم میکردیم پیش آن حال هم دوام داده شده، لیکن آن وقتی حکومت و جامعه ما مراجعت کردن در مسئله راغون ما آن را دست کردیم، بعد از همین به همه 8 حزب دستگیر کردن. باید چنین تقسیم کردن حزب سیاسی نه آنقدر به فضای حاضر زمان راست میاد. مشکل همین که در یک روز 28 فوریه نو انتخابات میگذرد و انتخابات مقامات خودی داره، مقامات محل و مجلس نمایندگان یعنی پارلمان ملی، و اونجا همه پتانسیل ما روانه کرده است، لیکن نشان داد که کمیسیون مرکزی انتخابات رای ترسی آنها را همشان نظارت کرده نمیتونه، حتی راهبری کرده نمیتونه. این مشکلات است، یعنی یک سلسله کمبودی است که این نظر است و حتی در جامعه خودش هم چنین توجه را به انتخابات نمیبینیم.
از شما گفتید که به خصوص فعالیت دو حزب، حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی نظر رس است، اما حزب های دیگر خیلی ضعیفند. چرا؟
دو حزب که برالله مشاهده میشد آنها در همه 47 فعالیت دارند. آنها امکانات خوب دارند، هم امکانات ماموری دارند، هم مالیوی دارند، هم کادری دارند، هم حتی ایدئولوژی هم دارند. دیگر حزب ها همه مشکلات های دارند قریب همه، چون که ما با بعضی شتاب های پیش از انتخاباتی حزب ها میریم با بعضی کار افتاده میشیم، لیکن درشان خلف داده است. لیکن دو حزب که نه فقط در شتاب های مرکزی آنها فعال کار میکنند، حتی در ناحیه ها هستند، حتی در ناحیه دوردست هم آنها خوب کار میکنند. دیگر حزب ها که میدانند که مشکلات زیاد دارند، هم مالیوی هم ماموری، آنها این سال یک تاکتیک را انتخاب کردند که یعنی من گفته میتونم که این تاکتیک نقطوی آنها همه 47 را در بر نمیگیرند، این یا آن 7 را که در اونجا نامزد آنها خیلی امکانات بسی دارند در همجا نقطه میگیرند و بسیارتا در یک 17 این یا آن 17 کار میکنند.
صحبت ما بود با عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان روی منظره پیش از انتخاباتی در این کشور. شنونده ارجمند بعد از یک آگهی روی موضوع برنامه هسته ای ایران صحبت میکنیم.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
اخیراً آژانس بین المللی هسته‌ای از احتمال به سلاح هسته‌ای دست یافتن ایران اظهار نگرانی کرد. آژانس گفت برای این دلیل دارد و آن در یک گزارش پوشیده ستاد مرکزی آژانس آورده شده است. این اولین اظهارات آژانس بین المللی هسته‌ای است که درباره سلاح هسته‌ای ایران صحبت شده است. سر و صداها درباره به سلاح هسته‌ای دست یافتن ایران بعد از اظهارات این کشور شروع شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام داشت که کشورش اورانیوم 20% غنی شده را استحصال کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست گفت
با نظارت آژانس تولید اورانیوم غنی شده 20% در کشور آغاز شده، اولین محصولش تحویل شده.
قبلا ایران 3.5% اورانیوم را غنی میکرد. برای سلاح هسته‌ای اورانیوم 90% ضرور است. اما این خبر بحث برنامه هسته‌ای ایران را هفته گذشته شدت بخشید. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت تلاش‌های چند ماهه انکاره به دست یافت یک مصالحه با ایران تا هنوز نتیجه ندادند. کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون برای ایجاد پشتیبانی از چهارمین بسته تهدیدهای ضد ایران به کشورهای خلیج فارس آمد. در گفتگو با دانشجویان در قطر خانم کلینتون گفت ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت میکند و بناهن منطقه دلیل دارد که از برنامه هسته‌ای ایران بهراسد.
ما میبینیم که حکومت ایران، رهبری عالی، پریزیدنت و پارلمان آن تغییر میبینند و ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت دارد.
وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در یک اظهارات پاسخ داد که سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان، عراق و لبنان و قتل افراد بیگناه رمزهای واقعی دیکتاتوری نظامی هستند. در عربستان سعودی کلینتون در گفتگوشنید با پادشاه سعودی ملک عبدالله گفت تهران جامعه جهانی را در حال گذاشته است که علاج بجز از اعلان تحریم‌های نو ندارد. در نشست خبری مشترک با کلینتون وزیر امور خارجه سعودی شاهزاده سعید الفیصل گفت
شاهگری سعودی به اهمیت تضمین منطقه آری از سلاح قتلیان و مخصوصا هسته‌ای بودن خاورمیانه و خلیج را تاکید می کند. این معیارها باید به همه کشورهای منطقه بدون استثناء از جمله برنامه هسته‌ای اسرائیل ربط گیرد.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بر روسیه سفر کرد تا پشتیبانی مسکو از تحریم‌های نو ضد ایران را به دست آورد. روسیه که با ایران روابط طولانی دارد و در بنیاد نیروگاه هسته‌ای بوشهر کمک می‌کند، اگرچه قبلا غیر مستقیم همکارش را دستگیری می‌کرد، حالا اعلام داشته است که از تحریم‌ها شاید حمایت کند. کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد چین است که همیشه مخالف جاری کردن تحریم ها علیه ایران بود. حالا از حسین آریان تحلیلگر رادیو فردا در پراگ میپرسم که آیا منظره بین المللی در حال حاضر حکمران در اطراف ایران را چگونه ارزیابی میکند؟
در رابطه با برنامه هسته ایران تغییرات اساسی در خود ایران ایجاد نشده. برای اینکه قرار بود چند ماه پیش برابر یک پیشنهادی که آژانس بین المللی انرژی اتمی داده بود ایران سوخت کم غنی شده خودشو بده به خارج، یعنی به روسیه و از اونجا به فرانسه، و در مقابل سوخت 20% بگیره. ولی این برنامه بعد از صحبت‌های بسیار زیاد متوقف شد و ایران الان خودش تصمیم گرفته که سوخت 20% رو شروع بکنه و مقداری از اون هم در ایران تولید کرده و این باعث تنش بیشتر شده، به خصوص در بین کشورهای غربی و شک و تردید این کشورها نسبت به هدفهایی رو که ایران دنبال میکنه در رابطه با برنامه هسته‌ایش بیشتر و بیشتر شده.
آقای آریان، آیا فشارها به جمهوری اسلامی بار خواهند داد و کشورهای خلیج فارس به تحریم‌ها چی نظر دارند؟
تحریم ها بیشتر از سوی آمریکاست و بعضی از کشورهای غربی که میخوان با اعمال فشار بیشتر ایران را مجبور بکنند که از برنامه هسته‌ای خودش دست برداره و یا لااقل غنی سازی رو کم بکنه. ولی آمریکا بیشتر هدفش اینه که فشار بر دولت ایران رو بیشتر بکنه و همینطور بر سپاه پاسداران و به مردم ایران فشار وارد نشه. البته این کار بسیار مشکلی است و برای همین کار سفرهای اخیری رو که خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به قطر و عربستان سعودی داشته، سعی کرده که این کشورها و به خصوص کشورهای جنوب خلیج فارس رو تشویق و ترغیب بکنه که با آمریکا همکاری بیشتری بکنند و فشار بر ایران رو زیاد بکنند. اینکه این کشورها واقعا با آمریکا همکاری خواهند کرد یا نه جای سوال داره. بعضی از این کشورها گفتند که در نهایت فقط تحریم علیه ایران نمیتونه کارساز باشه و تصمیم ایران را عوض بکنه، همینطور که در گذشته عوض نکرد.
چرا روسیه از پشتیبانی ایران دست میکشد؟ آیا با غرب به توافق رسیده امتیاز گرفته است؟ مثلا در اوکراین یا واقعا مسکو از تهران هراس میکند؟
دوستی ایران با روسیه یک دوستی استراتژیک، یک دوستی است که به باور من پایه و اساس عمیقی نداره. کماکان بسیاری از دولت مردان ایرانی به روسیه به دیده شک و تردید نگاه میکنند. کارهایی را که روسیه در رابطه با نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام داده که سالهاست اتمام این نیروگاه ادامه داره و هنوز روسیه تموم نکرده و همینطور قرار بود که روسیه سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های S-300 به ایران تحویل بده که نداده، ولی در نهایت روسیه بایستی یک تعادلی بین منافع استراتژیک خودش در خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه، یعنی در سطح اروپا، اینو تحت نظر قرار بده و در این رابطه با آمریکا صحبت بکنه. گفتگوها و همینطور تضادهایی که بین آمریکا و روسیه از نظر استراتژیک وجود داره حل نشده، ولی در نهایت من فکر میکنم که اگر روسیه بخواد بین آمریکا و ایران یک کشور را انتخاب بکنه، در نهایت به طرف آمریکا خواهد رفت.
آقای آریان، چین چی خواهد کرد و اگر بسته تحریم های کشورهای غربی را دستگیری نکند، آمریکا و اروپا به هدف خود خواهند رسید؟
چین هم ببینید، چین یک هدف خودش رو دنبال میکنه و یک تاکتیک و یک موضع دوگانه داره. از یک جهت چین نمیخواد که به ایران فشار بیش از اندازه تحمیل بشه و تهدیدها شدید باشه به خاطر اونچه که منافع زیادی در ایران داره و همینطور مبلغ متنابعی از نفت خودش رو از ایران تامین میکنه، ولی در این حال چین مشکلات زیادی هم با آمریکا داره. مثلا برای نمونه همین که آقای اوباما اخیراً با دالای لاما صحبت کرده، این باعث ناخرسندی چین شده و مسائلی از این دست زیاده. اینی که در این حال چین نمیخواد کاری بکنه که آمریکا به تمام اهداف خودش برسه، برای اینکه در واقع منافع استراتژیک در بین هست. چین مانند گذشته به نظر من همین تاکتیک را بازی خواهد کرد، یک ذره با آمریکا را میاد، از طرف دیگری سعی میکنه که اعمال تحریما علیه ایران کم رنگتر بشه که از هر دو طرف بتونه استفاده ببره.
صحبت بود با حسن آریان، تحلیلگر رادیو فردا در پراگ، روی تحولات آخرین در قضیه برنامه هسته‌ای ایران. این مطلب آخرین در برنامه سیاسی چشمانداز بود. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه‌های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهبان شما.
باشد مرگ باری.